جدای از این خواهد گرفت. یعنی ما دیگه بحث مرسی سرایی رو نداریم در حرم، بحث مولودی خانی و سرود خواهیم داشت و بحث اجراء خطبه عقد شرعی دائمی زوجین رو در حرم مطهر خواهیم داشت که و برای این ایضا برنامه‌های مختلف تدارک دیده شده که انشالله اجرا خواهند کرد و حول محور برنامه‌های پاسخگویی به سوالات، شبهاتی در فضای مجازی در قالب‌های گوناگونی اجرا می‌شود انشالله انجام وظیفه خواهیم کرد. بحث اقامه نمازهای قضا، نماز با نوافل و مستحبات از دیگر برنامه‌هایی که هم الان انجام خواهد شد همون موقع و اینکه برنامه‌های جشن و سرور بیشتر بعد ان شاءالله از سه‌شنبه آینده اجرا خواهد شد.
و با توجه به شعاری که برای سال 1404 انتخاب شد و تأکیدی که در اون بر موضوع سرمایه‌گذاری در حوزه تولید شد، خب جناب علی چون رئیس اداره اطلاع رسانی و رسانه حرم هم هستید، آیا خود آستان قدس با توجه به هر حال به اون تمکنی که داره برنامه‌هایی رو داره کمک بکنه به خصوص از واحدهای کوچک تولیدی تو استان یا خارج از استان، برنامه‌ها این سمتی به چه گونه‌ای هست؟
بله قطعا همینطور است. با توجه به اینکه آستان قدس رضوی هم زیر مجموعه خود مقام شخص مقام معظم رهبری هست و حضرت آیت الله مروی با امضا و تایید مقام معظم رهبری در این سمت منصوب شدن و مفتخر شدن، در گذشته همین بوده. یعنی ما در گذشته خیزان شرکت های تولیدی که مثلا نیروهای کار بیشتری داشتن، اینها به آستان تقاضا می دادن، آستان بررسی می کرد، جایی که خودش امکان داشت خودش کمک می کرد، جایی که امکان ند واسطه می شد که از طریق نهادهای دولتی، بانک ها به اون مجموعه ها کمک بشه و قدمی برداشته بشه برای بحث اشتغال و اشتغالزایی و تولید. الان که رهبر معظم انقلاب امسال این سال رو مشخصا برای همین موضوع بحث سرمایه‌گذاری در اشتغال و تولید نامگذاری کردن، قطعا آستان قدس رضوی هم چون ما مجموعه‌ای داریم با عنوان بنیاد بهره‌وری که این بنیاد بهره‌وری مجموعه کارخانجات و مؤسسات اقتصادی رو شامل میشه، وظیفه‌اش سنگین‌تر هست. ما در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام تبیین فرمان شده مقام معظم رهبری خواهیم داشت، برنامه‌های فرهنگی حول این محور ان شاءالله برگزار خواهد شد، ولی در پاسخ به سوال حضرت علی اون بوده در دستور کار و هست. الان با توجه به این که امسال این موضوع به صورت خاص دستور نهاده شده، وظیفه همه مجموعه ها و بلغت مجموعه نظام و دولتی سنگین تر است که کارهای مسائل تولیدی رو مشکل گشایی کنن، رفع مشکل بکنن که انشاءالله بحث تولید رونق بیش از بیشی در ایران اسلامی صورت بگیره.
راه ارتباطی مردم زائرانی که حالا خودشون صاحب کار و کسب و تولیدی هستن با شما میتونن مثلا در حرم ها داشته باشن یا باید به سامانه مراجعه شه؟ تلفنی دارید به چه صورتی؟
بله ما تلفن سه رقمی آستان قدس رضوی مشابه تلفن پلیس 110 هست، آستان قدس رضوی 138 هست.
بله.
از هر جای ایران اسلامی چه تلفن ثابت چه تلفن همراه تماس بگیرن، تلفن سه رقمی 138 رو تماس متصل خواهند شد. به حوزه ارتباطات مردمی آستان مقدس همکاران هم به صورت زنده شبانه‌روزی پاسخگو و راهنما خواهند بود. در بُعد آدرس هم ما در سطح کشور نمایندگی داریم، در هر استانی هر شهرستانی از طریق کانون خادمیاری و نمایندگی آستان میتوانند مراجعه داشته باشند. در مشهد ما در بلوار خیام تقاطع خیام و جانباز این مجموعه ای هست که با عنوان بنیاد بهره‌وری آستان قدس رضوی مراجعه حضوری باید به اون قسمت بله. از آستان مقدس حضرت رضا علیه السلام داشتم که جناب آقای مهندس سدیدی و همکارانشون پاسخگو و راهنما و پیگیر امورات انشاءالله خواهند بود. انشاءالله که بتوانیم گرهی از مجموعه کاری شاغل انشاءالله در بیاد و رضای حضرت اول خدا خود مردم و بعد از وقت که رضایت مردم به دست قاعدتا رضای خداوند متعال و امام رضا علیه السلام به دست خواهد آمد
انشاءالله. ممنونم از شما آقای هوشنگی. بزرگواری اگه نکته دارید پایانی که در حد یک جمله بشنوید.
ما نرم افزار نسیم رضوان هم از فضای مجازی میتونه نصب بکنن در گوشه اندروید خودشون که بحث سوالی که گفتن سوال پرکاربرد قضای حضرتی
بله.
از این طریق میتونن ثبت نام بکنن امروز 8 صبح تا ساعت 20 شب.
بسیار عالی، امیدوارم که کسانی که به هر حال دوست دارن از این چنین قضایی تناول بکنن بتونن بهره مند بشن. ممنونم، خدا نگهدار.
زنده باشین. خدا.
گفتگو کردیم با حجت الاسلام مسلم هوشنگی رئیس اداره اطلاع رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی. این وعده رو هم خدمتتون عرض می‌کنم که ما در ایام نوروز تلاش می‌کنیم هر روز با یکی از حالا مسئولان این حرم صحبت بکنیم و حال هوای اونجا رو بهتون گزارش بدیم. یک بار دیگر ایام فرارسیدن شبهای قدر و ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام و شهادت ایشون رو که متعاقبا فردا فرا خواهد رسید رو خدمتون تسلیت میگیم و آرزو میکنیم سالی خوب پربرکت برای همه مردم ایران در پیش باشه. امروز صبح که امروز ظهر در واقع وقتی که لحظات سال تحویل رو پشت سر گذاشتیم، پیامی از سوی رهبر معظم انقلاب در رسانه ها و صدا و سیما پخش شد و ایشون شعاری رو برای سال جاری سال 1404 انتخاب کردن که اصلی ترین محور اون در واقع سرمایه گذاری در بخش تولید و اشتغال بود. ما به همین مناسبت قرار هستش که در برنامه بهار در بهار گفتگوهایی رو داشته باشیم در روزهای مختلف با چهره‌هایی که ناماشنا هستن تا در رابطه با تبیین این شعار، چگونگی تحقق اون با ما صحبت بکنن. به هر حال آنچه که از بیانات و صحبت‌های ایشون مشخص بود در رابطه با تحقق شعار سال 1403 یعنی جهش تولید با مشارکت مردم اونطور که باید رضایت حاصل نشده بود. شاخص‌ها و داده‌های اقتصادی هم همین رو نشون میده، افزایش قیمت‌های بعضی از کالاهای سرمایه‌ای، دارایی‌ها مثل دلار و طلا هم به نوعی مؤید این هستش که وضعیت اقتصادی در تولید اونطور که باید و شاید اتفاق نیفتاده، هم تولید شاید در بخش‌های بالاتر اقتصادی و کلان، هم در حوزه‌های کوچکتر و بنگاه‌های خود. قرار هست صحبت بکنیم با جناب آقای یحیی آل اسحاق، وزیر پیشین بازرگانی و رئیس اداره بازرگانی ایران و عراق در رابطه با شعار امسال. آقای آل اسحاق خدمتون عرض سلام دارم.
من هم خدمت شما و همه همکاران و ملت عزیز عرض سلام دارم و امیدوار هستم که همونطور که فرمودید در این لیالی قدر تقدیرهای شایسته و بایستهی برای مردم عزیز ما و برای کشور سالی پرخیر، برکت، سرشار از عزت، رفع همه مشکلات، امیدهای فراوان انشاءالله برای توسعه و عزت همه انشاءالله پیش بیاد. در خدمت شما هستم.
امیدوار هستیم. آیه آل اسحاق، در ایام انتخابات ریاست جمهوری دور اخیر یک بخشی و یک جمله‌ای از شما خطاب به آقای پزشکیان که اون زمان کاندیدای انتخابات بودن خیلی پربازدید شد و خطاب به ایشون خیلی صمیمانه و خیلی صریح پرسیدید که برنامه‌تون چیه و قراره چه کاری بکنید و به هر حال پاسخی که از ایشون شنیدیم. الان شما اگر بخواید در واقع خطاب به ایشون و خطاب به مسئولان بگید که چه برنامه‌ای رو داشته باشن و در پیش بگیرن و شما بخواید یک پیشنهادی رو بدید، اون چه خواهد بود؟
عرض من این است که اگر این فرمایش شما و سوال شما رو با عرض شد که فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با شعار سال ما هم تلفیق کنیم که به هم مربوط هست، عرض من این است که چه برنامه‌ای که آقای رئیس جمهور بخوان بگن، چه مشکلاتی که در پیش داشتیم و اون شعار سال قبل همطور که فرمودید اونطوری که شاید انجام نشد، چه فرمایشی که امسال کردن سرمایه گذاری، همه اینا برمیگرده به یک نقطه و اون اینه که اگر ما بخوایم تولید شکل بگیره قطعا بدون سرمایه گذاری امکان پذیر نیست. اصلا با همه شاخصهای اقتصادی برای رشد توسعه، رشد و توسعه و تولید حتما باید سرمایه گذاری اتفاق بیفته و متاسفانه ظرف سالهای گذشته یکی از مشکلاتی که کشور داشت مسئله عدم سرمایه گذاری، حتی به اندازه استهلاکهایی که پیش اومده بود سرمایه گذاری انجام نشده و لذاست که آقا درست متوجه شدن اگر بخوان اون شعار شکل بگیره، تولید شکل بگیره، اشتغال شکل بگیره، حتما باید سرمایه گذاری شکل بگیره و سرمایه گذاری هم یک الزاماتی داره، یعنی سرمایه گذاری با خواست تنها امکان پذیر نیست، نه با دستور امکان پذیر است، نه با خواهش التماس پذیر امکان پذیر است و نه با یه حرف دیگری. سرمایه گذاری احتیاج به یک فضای مناسب برای سرمایه گذاری هست، چه بخش دولتی بخواد سرمایه گذاری کنه، چه بخش خصوصی بخواد سرمایه گذاری کنه، چه شرکت های خصولتی یا هر کسی دیگری که عنوان سرمایه گذاری میخواد در کارش باشه، باید یک الزاماتی را داشته باشه و اون فضای حاکم بر اون حوزه سرمایه گذاری است. یعنی فضا اگر مورد اعتماد سرمایه گذار نباشد قطعا با هیچ حرفی سرمایه گذاری شکل نمیگیره. حالا سوال برمیگرده به این که حالا میپرسید که این غذا چجوری درست میشه؟ غذا وقتی درست میشود که سرمایه گذار اعتماد پیدا کند به اون الزامات سرمایه گذاری. اعتماد یعنی چی الان در این وضعیت ما در قالب مسائل کشوری و حاکمیت صحبت میکنیم و بحثی که بخوام برای سال باشه. اعتماد شقوق مختلف داره. اولین بحث این است که کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه هر کسی میخواد باشه، عرض کردم دولت، خصوصی، خصولتی، مردم، هر کسی، کوچیک، بزرگ، اول باید ببینه که این حاکمیتی که توصیه میکنه به سرمایه گذاری چقدر فضا را و توانایی لازم، مجریان لازم برای سرمایه گذاری هست. یعنی مدیرانی که مسئول بخش اقتصادی هستن چقدر توانایی اداره، مدیریت، هدایت، راهنمایی، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، چقدر این اصلا در جنم و جرگوزه‌شون برای این کار در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری هست. اگر ببینن که اینه که شاگردانی که تو روز اول میرن سر کلاس میرن معلمه اون جنم و جرگوزه اداره کلاس نداره، اصلا زیر بارش نمیرن.
بله.
باید این سرمایه گذار اعتماد کنه که این مدیرا از نظر حرفه‌ای، از نظر تجربی، از نظر صداقت، از نظر صحت، از نظر شفافیت، اینها کسانی هستن که میتونن این اعتماد بدن که این سرمایه گذاری کنه. چرا انقدر حساسن؟ برای اینکه یه دونه ریالی که برای سرمایه گذاری، یه آجوری که برای یه کارخونه تولید میذارن الان که جواب نمیده، 4 سال طول میکشه این جواب بده. یعنی باید سرمایه گذاری کنه، ماشین‌آلات بیاره، چی بیاره، 4 سال طول میکشه در کشور ما. این 4 سال باید این اعتماد این داشته باشه که این آدما واقعا حرفشون، قولشون، ثبات مقرراتشون، در صورت باید به مدیران و مدیریت اعتماد داشته باشن. این یک. و اینم با حرف نمیشه، باید با عملیات باشه. نکته دوم این است که بوروکراسی، قوانین، مقررات، تمام این رویکردها وقتی ببینن که رویکرد از مبدع رویکرد اصلا برای سرمایه گذاری آماده نیست، یا رویکرد رویکرد تهدید آمیزه، رویکرد است که در هر لحظه واسش خطر ممکنه، خب این سرمایه گذاری نمیکنه. چون جایی که سرمایه نسبت به امنیت حساس، منحنیش کاملا حساسه، این احساس خطر بکنه قفل میکنه. وقتی قفل کرد گاردش باز نمیکنه، سرمایه گذاری نمیکنه. اگر احساس کنه مجموعه قوانین، مقررات، مخصوصا رویکردها، جهتگیریها، بیانها، مسئولین، بازیگرایی که دارن صحنه سازی میکنن طوری باشه که ازش اعتماد بر نمیاد، تهدید برمیاد، قطعا سرمایه گذاری نمیکنه. پس بنابراین یکی دیگر از الزاماتی که سرمایه گذاری بکنه این است که قوانین و مقررات در جهت این سرمایه گذاری باشه. یعنی باید مجموعه نظام از مجلس، قوه قضاییه، قوه مجریه، همه و همه این حرف رو با جان دل و عملیاتی بخوان اجرایی کنن. اینطور نباشه هر کدومشون یه جور صحبت کنه، هر وزیری یه صحبت، مجلس یه جوره، نماینده یه جوره، هر شبت که نظامات شد. اینم یه نکته، حالا من خیلی سریع میگذرم. نکته سوم نظامات اجرایی بخش سرمایه گذاری است. نظامات اجرایی در کشور ما فعلا ما بانک محور هستیم متاسفانه. یعنی بخش خصوصی که بخواد سرمایه گذاری کنه، نهادهایی بخوان سرمایه گذاری کنن، بالای 70% از آورده ها رو از نظام بانکی انتظار دارن و نظام بانکی اصلاً که باید اکثریت سرمایه رو تأمین کنه، که این الان خورده به مشکل. ضمن این که اگر جهت‌گیری ها طوری بود که ما از بازار سرمایه رو میتونستیم، قوانین مقرراتی که در بازار سرمایه از دربوز تأمین سرمایه اولویت هایی که بود، یعنی ما نظام تأمین سرمایه رو اگر درست نتونیم تأمین کنیم باز حرفه. سرمایه گذاری باید تأمین درست باشه، هم سرمایه گذاری داخلی، هم سرمایه گذاری خارجی، هم نظام بانکی، هم نظام بازار سرمایه، اینها باید دست به دست هم بدن که برای در جهت تولید باشه. یعنی اگر نظام بانکی فکر کنه که سودش با این نرخایی که داره در تولید جواب نمیده، مثلا تولید 20% جواب میده، این انتظار 40% داره، انتظار بالاتر داره، لذا نظام بانکی همجهت با این تولید نخواهد شد. مخصوصا با واحدهای کوچک متوسط که اکثریت بخش تولید ما رو الان در اشتغال اینا دارن، اینا به اینا چرا وام نمیدن؟ برای اینکه میگه آقا این بخش واحد کوچک متوسط بازگشت سرمایهش مثلا 15%، من الان پولم قیمتش 40%، 30%، نمیاد به اینا کمک کنه. و بخش واحد کوچک متوسط، حتی واحدهای بزرگ عرض شود که به بخش تولیدش نمیدن، میدن به بخشهای تجاریش یا بخشهای دیگرش.
بله.
یعنی نظام بانکی ما اگر این فرمایش آقا میخواد پیاده شه، سرمایه گذاری احمد آقا اشاره داشتن، حتی دولتی ها حتی خصوصی ها بیان سرمایه گذاری کنن، اینها باید نظام بانکی ما، نظام پولی ما، بروکراسی ما، بازار سرمایه ما به گونه‌ای باشه که همجهت این حرف باشن. اگر اونا یه جهت دیگه برن، اینا ما آرزومون این باشه که اینطورشون قطعا جواب نمیده. مخصوصا این که ما بازار سرمایه رو هنوز که هنوزه نتونستیم، یعنی ما اکثریت عرض کردم حدود 70-80% از تامین سرمایه ما از طریق نظام بانکی است. نظام ما که اولا توان نداره، الان شما ببینید که وام ها رانتی شده، یعنی الان بانکی که میخواد رو وام بده میگه قیمت پول تو بازار 40%، من میخوام 25-6%، 30% بدم، این رانته. به یه دید دوباره رفتن سراغ رانت و بند و این حرف. من عرضم رو جمع ببندم، عرضم این است که اگر واقعا این ضرورت که ضرورته، یعنی اگر دنبال اشتغالیم، اگر حتی حل مشکلات معیشت مردم رو میخوام حساب کنیم، ببینید در این تورم حالا 30-40% که هست، اگر قدرت خرید مردم درآمدشون کفاف این تورم نده، مخصوصا در معیشت، باز با حرف و با یارانه این قابل حل نیست. چون شما چقدر میخوای یارانه بدی، چقدر میخوای کمکی بدی، چقدر میخوای دستمزد حقوق کارگرا رو ببری بالا؟ کارگرا رو بخوای ببری بالا، فساد اخراجشون میکنن، فساد چون اون سود نداره نمیتونه اداره کنه. من عرض میکنم باید قدرت خرید مردم رو برد بالا. قدرت خرید مردم چگونه میشود؟ با اشتغال میشود. اشتغال چگونه می شود؟ با سرمایه گذاری ممکنه. سرمایه گذاری چگونه می شود؟ یک الزامات همه جانبه جامع باید باشه. اولیش این است که فضای حاکم بر این نیاز سرمایه گذاری که اعتماد هست، امن هست، آینده نگری هست، امید هست، اینم با هر جور در نمیان، باید الزامات این را فراهم کنه. لذا این سوال شما را اگر من جواب بدم، اگر با آقای رئیس جمهور بخواهیم عرض شود که این روحیه خوبی که داره میفرمان میشود، ما باید تغییر حال بدیم، در پیام نوروزیشون بود ما باید تغییر حال بدیم، آقای رئیس جمهور محترم باید ازشون خواهش کرد که به اقتصاد را با واقعیت های اقتصادی باید برخورد کرد، یعنی با متر سیاسی. این حرف خشن من رو عذرخواهی میکنم.
بله.
فرصت بدید به من، عذرم میخوام. من خدمت آقای رئیس جمهور و همه مسئولین عرض میکنم حوزه اقتصاد مترش، الزاماتش، الزامات اقتصادی است. با متر سیاسی، با متر خواهش، با متر اجبار جور در نمیاد. آقای رئیس جمهور محترم اگر میخواهی که اقتصاد شکل بگیره، در وهله اول مسئولین اقتصادیتون باید هماهنگ باشن، یعنی بانک مرکزی شما باید با وزارت اقتصاد شما، با وزارت سمت شما، با وزارت امور خارجه شما، دیپلماسی اقتصادی شما باید یه حرکت بکنن، چرخهای ماشینش باید تو یه جهت بره. اگر قرار باشه دیپلماسی شما یه حرکت بره، هر چقد اون یکی چرخش به چپ بره، شمال بره، جنوب بره، گاز بدی میترکه، در عکس تصور اصلا پیش نمیره. باید همه مجموعه نظام اقتصادی دولت توی یه باشگاه توپ بزنن، از دیپلماسی اقتصادیش گرفته تا مجریانشون تا نظام بانکیشون. نمیشود نظام بانکی شما بانک مرکزی به تصویب فکر کنه، وزارت اقتصاد به یه چیز دیگه فکر کنه، نمیشود به وزارت سمت یه جور فکر کنه، وزارت کشاورزی به یه جور دیگه فکر کنه. اگر اینطور شد اولین اثرش مردم هم باهوش هست، سرمایه گذاری باهوشه، چه داخلی چه خارجی، اینا ببینن که بابا اینا توی مسیر همجهت نیست، کاری که میکنن برای حفظ دارایشون میرن طلا میخرن، میرن ارز میخرن، پولشون رو خارج میکنن.
اصلا چشم مردم ترسیده آقای آل اسحاق، تو خیلی موارد ما تو بازار سرمایه یه تجربه هایی رو برای مردم تحمیل کردیم. تو خود بحث مسئله دلار که هر روز گفتن جهش است و در واقع حباب است، اما در عمل این اتفاق نیفتاد و خیلی موضوعات دیگه که مصداقی هم میشه بهش ورود کرد. و این فشارهایی که حالا مثلا بعضی مواقع در بخش مالیات احساس میشه، فشارهایی که نهادهای دولتی حالا میارن، همه اینها باعث شده که الان حالا اهم سرمایه گذار خرد که میتونه با یه سهام اندکی توی بازار سرمایه حضور داشته باشه، تا سرمایه گذاران کلان که تو این بازار و به شکلهای دیگه میتونن حضور داشته باشن، این بیمیلی هست و به نظر میاد داریم گل به خودی میزنیم. یعنی ما اگه تحت هزار تا فشارم هستیم، اگه بخوایم ساده صحبت کنیم، انگار دارن مسئولان ما یه گل به خودی هم به خودمون میزنه.
و این در شرایطی، این نقطه آخر من گذاشتم، در شرایطی که ما واقعا بالقوه هامون هیچ تعارف هم نمی کنم. میبینید من خیلی راحت و سریع حرف می زنم. بالقوه های ما حتما امکان حل مسائل داریم. یعنی چی؟ من شعار نمیدم، از من گذشته شعار بدم. عرض شود که من عرض میکنم بالقوه ها از نظر شاخص های اقتصادی، از نظر نیروی انسانی اوور هستیم، از نظر منابع اوور هستیم، از نظر موقعیت ژئوپلیتیکیمون علارغم همه تهدیدها و فشارهای خارجی که 30% اثر اینا بیشتر نیست. ما بیشترین علت نارساییامون توزیع اقتصادی نیست. من در اون مصاحبه هم عرض کردم 60% غیر اقتصادیه، که غیر اقتصادی داخلیش بیشتر از غیر اقتصادی خارجیه. و این عبارت است از این رویکرد هاست. این عزیزان ما در مجلس، عزیزان ما در تشخیص مصلحت، عزیزان ما در قوه قضاییه، عزیزان ما که در تصمیم هستن، واقعا یه فیدبک بگیرن. ما در تمام سیستم ها یه فیدبک میگیریم، یه بازخورد ببینن این سیاست هایی که ظرف 40 سال گذشتیم واقعا درست بوده، چه اشکالی داره. ما همونطور که حسابداری مالی داریم، حسابرسی مالی داریم، حسابرسی مدیریت داریم، حسابرسی سیاست ها هم داشته باشیم که در دنیا هست، که بابا این سیاستی که ما گذاشتیم به سنج هم واسداریم دنبالش داریم میخوام تکرار کنیم، این سیاست درست بوده؟ اگر درست بوده چرا به اینجا رسیدیم؟ علی‌رغم اینکه واقعا من از ته دل عرض میکنم یه آدمی که حدود نیم قرن در بالا و پایین نظام اقتصادی کشور بودم، با تمام وجود در جلوی ملت عرض میکنم قطعا ما امکان حل مشکلات داریم، حتما امکانات داریم، حتما پول داریم، حتما ارز داریم، حتما امکانات داریم، حتما همه چیز ممکنه، به شرط اینکه درست فکر کنیم، به شرط اینکه درست مدیریت کنیم، به شرطی که دست از این دوگماتیسمی که بعضیا دارن حرفشون یه 40 سال قبلی حرف دادن سر اون حرف میخوان واسن بابا اینطوری نیست. بله. وقتی که مقام معظم رهبری میگه بابا اون ریلگذاری که 60 گذاشتید اشتباه بود. من ببخشید خود طولانی شده ببین سر حرف کنم.
بله بفهم.
ببینید ما اصل 110 قانون اساسی، قانون اونا که قانونی فکر میکنن، حقوقی فکر میکنن، از اون کنم اصل 110 قانون اساسی چی میگه؟ میگه تمام جهتگیری های نظام را اصول کلی بر حاکم نظام را نظام مقام معظم رهبری میگه. خب آقا مقام رهبری یعنی چند سال داری میگه بابا اون ریل گذاری که دهه 60 کردید اشتباهه، ما اشتباه کردیم، دولتی کردیم همه چیز را، باید برگردیم. آقا میگه من نمیخوام تکرار کنم، آقا گلایه میکنم شما یه کاری کردید که آقا هم باید عذرخواهی کنه، شرمندگی بگه. خب این حرف درست نیست عزیزان من، مجلس من، تشکیل مصلحت من، مردم من، حزب من، احزاب سیاسی، شما رو به خدا یه مقداری فرصت دیدید غیر سیاسی مردم اقتصادی مشکل حل کنن. من رئیس قاطع میگم واقعا دانشمندان اقتصادی ما آدم های بیسوادی نیستن، توانا هستن. ما بنده کافی انسان های صاحب نظر، صاحب قدرت، مدیریت، تجربه داریم. بهشون میدون بگید بین اقتصادی آقای رئیس جمهور شما که میگه کارشناسا با این کارشناسا تو خود میدونم تو فشاری، فشار بدین کارشناسای واقعی رو یه خود تحفظات بذارن کنار، بیان ارتباط مشکلات حل کنم. والله بالله شدنیه، حل شدنیه مشکلات من بکرد. یه خود فرمونه بده دست این کارشناسایی که معتقدی از سیاست مدارا، از مجلس محترم تشخیص مثلا یه خود کمک کنن این اقتصادیون بیان رو میدون کار حل کنن. حل شدنیه، والله حل شدنیه.
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. من
به هر حال این شما من میدون دادید من تحلیل ما
من اتفاقا خیلی لذت بردم.
حتما علارغم ترامپ و مرامپ اینا حتما شدنیه، بابا من اجازه بدین یک کلمه عرض کنم. من وقتی مسئول بودم وزیر بازرگانی تو سال 72 تا 76 کل ارزی رو که صراحتن میگم ملت بدارید، صراحتن ارزی رو که من اون موقع داشتم 3 میلیارد دلار یوزانس 6 ماه نسیه داشتم، نه برای تامین 24 قلم کالا، برای 10,000 قلم کالا رو باید متعادل میکردم. تمام نیازهای به جامونده از 8 سال جنگ، مردم همه منتظر بودن که سرمایه گذاری چی. شما نگاه کنید، برید آمار بگیرید، بلند دارم میگم من، بگیرید آمار بگیرید، در سال 70 تا 76 معیشت مردم در چه وضع بود، نوسانات این زندگی مردم، من آمار دارم، تاریخ هست، بین 5 تا 10% زندگی مردم تورم نداشت، دقیق تورم محیط 50%، فضای عمومی 50% تورم داشت، ولی با یه سیاست با تدبیر، من دو سه مرتبه هم عرض کردم بابا راهکاراش ممکنه، من عرض میکنم که حتما امکان داره تامین معاش مردم با تامین، من اومدیم وقت نیست دیگه، من عرض نمیدیم نظام بانکی نظام تهاتری را قبول داشت، نظام کالایی ما کالا رو سه قسمت کردیم، حساس، ضروری، عادی، کالای حساس مثل روغن، برنج، گوشت، اینا رو به هر قیمتی شد نظام تأمینش، توزیعش، نگهداریش، قیمتش، کالا رو به دست مردم با اون عرض 3 میلیارد نسیه رسوندید.
بله بله بله،
برید ببینید شدنی است. چرا من جرب المجرب حلت به نگاه، از تجربه شده رو استفاده نکنیم، خب باید بکشیم.
بله و آقای آل اسحاق واقعا خیلی نازیباست در یک کشوری که مدعی جامعه اسلامی بودن بکنه و ما ببینیم که یک کودک 10 ساله برای نان تا کمر دلا بشه در سطل زباله و نانش رو بخواد از اونجا پیدا بکنه.
این نشه، حق ما نیست.
حق ما نیست.
بله. حتما میتوانیم.
بله. متشکرم. من استفاده کردم از بحثاتون و خوشحال هم بودم که بحث رو در واقع با دلتون مطرح کردم. زنده باشین، زنده باشین. خدا نگهدارتون و سال خوبی در پیش داشته باشین.
سال خوبی باشه.
گفتگو کردیم با جناب آقای یحیی آل اسحاق، وزیر پیشین بازرگانی و رئیس اداره بازرگانی ایران و عراق در حال حاضر، و امیدواریم که بحثایی که ایشون کردن مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من این رو هم لازم عرض کنم، ما از طریق سامانه پیامکی 301035 میزبان نظرات شما هستیم. اینجا رادیو گفتگوست، صدای اندیشه ها. خوشحال میشیم که مخاطبان فهیم و فکور و اندیشمند ما نظرات خودشون رو در رابطه با اینکه چرا شعارهای اقتصادی این سالها محقق نمیشن و اینکه چطور میتوان یک همت واقعی کرد برای تحقق شعار امسال و البته تحقق شکوفایی اقتصادی که یک هدف کلانتر هست و همیشگی مهیا کنیم، حتما ما پیامهایی که در اون درد و نکته و نظر سنجیده باشه رو حتی الامکان خواهیم خوند و اونهایی هم که گلایه هاشون تونتر هست اون رو هم میذاریم رو چشممون، صرف نظر از بخشایی که ممکنه قابل خوندن نباشه، اما پیام و اصل نکتهشون رو حتما به سمع و نظر سایر مخاطبان خواهیم رسوند.